با سلام و روز بخیر، رادیو آزادی را میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. پاکستان در جریان 6 روز گذشته از اول اپریل تا به 6 اپریل نزدیک به 7000 مهاجر افغان را به گونه جبری از خاکش خراج کرده. رسانه های پاکستانی از جمله روزنامه اکسپرس تریبیون یک شنبه گزارش داد که نرقام شامل 944 خانواده است که در آن بیش از 1700 زن و بیش از 2000 کودک شامل هستند. مقام های پاکستانی 31 ماه مارچ را ضرب الاجل برای مهاجران افغان فاقد مدرک قانونی و دارنده های کارت های ECC تعیین کرده بود تا از شهرهای اسلام آباد و راولپندی اخراج شوند. پلیس پاکستان با فرارسیدن ضرب الاجل از اول اپریل روند بازداشت و سپس اخراج مهاجران افغان در این کشور را شدت بخشید. بر اساس گزارش اکسپرس تریبیون در مدت 6 روز گذشته بیش از 350 مهاجر افغان فاقد اسناد و اقامت از سوی پلیس بازداشت شدند و منتظر اخراج اجباری از این کشورند. بر اساس ادعای اردوی پاکستان، نیروهای این کشور در یک درگیری در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی 8 تن از شورشیان مسلح را که تلاش داشتند از طریق مرز افغانستان وارد منطقه حسن‌خیل وزیرستان شمالی شوند کشتند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان روز گذشته با نشر اعلامیه گفت که نیروهای امنیتی این کشور ناوقت شنبه پس از ردیابی یک گروه 11 نفری از شورشیان مسلح با آنها درگیر شدند که در نتیجه 8 شورشی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه گفته که پاکستان مکررن از حکومت طالبان خواسته که مرزهای افغانستان را به گونه مؤثر مدیریت کند و با عملی کردن تعهدات خود نگذارد که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. حکومت طالبان در مورد این اظهارات تازه اردوی پاکستان هنوز چیزی نگفته، اما وزارت خارجه طالبان پیش از این در پاسخ به اتهامات مشابه اسلام آباد گفته بود که از پاکستان می‌خواهد تا به جای اظهارات غیر مسئولانه به امنیت و حل مشکلات داخلی خود توجه کند. سفارت ایران در کابل میگوید که سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت این کشور انقریب به افغانستان سفر خواهد کرد. علیرضا بگدلی سفیر ایران در کابل ناوقت یکشنبه این خبر را در شبکه X به دنبال دیدارش با عطابک در تهران اعلام کرد. عطابک با تاکید در مورد اهمیت همکاری های کشورش با افغانستان گفته که انقریب در رأس یک هیئت به این کشور سفر می کند. مقام های ایرانی و حکومت طالبان هنوز در مورد تاریخ دقیق این سفر چیزی نگفتند. ای در حال است که اخیراً سفرهای مقام های ایرانی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان افزایش چشمگیری یافته. پیش از این عباس هراقچی وزیر خارجه ایران نیز به افغانستان سفر کرده بود. حکومت طالبان با گذشت نزدیک به 4 سال هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اما ایران از جمع معدود کشورهایی است که روابط نزدیک با این گروه دارد. تیمی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 12 عمل در یک نشست خبری گفت که حکومت ایران عامی گروه های تروریستی از جمله طالبان و القاعده است. و خبر اخیر این که انتظار می رود که رهبران فرانسه، مصر و اردن فردا در مورد وضعیت نوار غزه در قاهره گفتگو کنند. این در حال است که اسرائیل بار دیگر عملات خود به نوار غزه را شدت بخشیده. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه یک شنبه وارد قاهره شد و با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار کرد. قرار است ماکرون روز سه شنبه به بندر الرایش واقع در نزدیکی غزه سفر کنه که در آنجا وضعیت بشردوستانه غزه را مورد ارزیابی قرار خواهد داد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، ماکرون گفته که در مورد وضعیت غزه بحث‌های گسترده‌ای را انجام خواهد داد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از امرائیتان داشته ها این برنامه. پاکستان در کمتر از یک هفته گذشته نزدیک به 7000 مهاجر افغان را به گونه جبری به افغانستان برگشتانده است. یک تن از مهاجرین افغان در مورد وضعیتشان می گوید:
آرامش روانی نداریم، آرامش روحی نداریم. پدر مادر اکثرشان دچار مشکل فشار پیدا شده، فشارهای عصبی. یعنی تنها فقط من 3 دفعه در یک هفته مادرم آوردم دکتر، فشار عصبیش بالاست.
در جریان این برنامه گفتگوی داریم با مسئول کمپاین ملی آموزش دختران افغان که میگوید
ما متاسفانه مردم افغانستان فیلن به خاطر حق میرزمیم که اصلا دنیا دیگه در مورد از این تصور نمیکنن، اما فشارهای مسالمت آمیزی که به سطح جهانی و به سطح ملی اگر باید ایجاد شود تا حدی در این فشارها ما موفق بودیم.
پیام های دختران محروم از آموزش را هم در ادامه نشر خواهیم کرد. یکی از این دختران:
من خودم صنف نهم هستم. در گذشته بسیار امید داشتم، بسیار آرزو داشتم که من به آرزوهای خود میخواستم برسم، به امید زیاد داشتم، ولی متاسفانه تمام آرزوهای ما را از بین بردن اینا.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روز بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز یک شنبه است، 18 عمل 1404 خورشیدی برابر میشه با 7 اپریل 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم، در نزدیک به یک هفته گذشته حدود 7000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان روز گذشته به نقل از مقامات پاکستانی گزارش داد که حکومت پاکستان قصد دارد تا عملیات بازداشت مهاجران غیرقانونی افغان را پس از 11 اپریل شدت ببخشد. در این حال شمار از افغانهای ساکن پاکستان میگویند که عملیات پلیس در مناطقشان به طور قابل ملاحظه تجدید یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در جریان 6 روز 6700 مهاجر افغان شامل 944 خانواده از پاکستان به افغانستان بازگشت داده شدند. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به تاریخ 6 اپریل به نقل از مقامات پاکستانی گزارش داده که این مهاجران افغان که شامل 2874 مرد، 1755 زن و 2071 کودک می شوند، پس از انتقال به کمپ ترانزیتی لندی کوتل و طی مراحل قانونی به افغانستان فرستاده شدند. در ادامه آمده که بر علاوه در این مدت 353 مهاجر افغان فاقد اسناد اقامت در پاکستان بازداشت شدند و برای مراحل بعدی اخراج تحت نظارت قرار دارند. به نقل از روزنامه، بسیاری از دکانها و دفاتر متعلق به افغانها به ویژه در مناطق تجارتی شهر پشاور پس از عید بسته باقی ماندند. اکسپرس تریبیون افزوده که حکومت پاکستان قصد دارد تا عملیات بازداشت مهاجران غیرقانونی افغان را پس از 11 اپریل شدت ببخشد. در این حال شماری از افغانهای ساکن پاکستان میگویند عملیات پلیس در مناطقشان به طور قابل ملاحظه تشدید یافته است. موسی خان، یک افغان ساکن اسلام آباد که دارنده کارت شهروندی افغان ACC است، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من در گولره زندگی می کنم، در ازگاه گولره اسلام آباد. همین اکنون اینجا عملیات پلیس جریان دارد. وقتی که با شما صحبت می کردم به همین خاطر تلفن من قطع شد.
همچنان عبدالله خان، یک مهاجر دیگر افغان در این شهر میگوید:
آنان که افراد را بازداشت میکنند با پسته های پلیس میبرند. در آنجا که 5 یا 10 نفر را جمع کردند، سپس آنان را به حاجی کمپ میفرستند. در آنجا نه غذا است و نه جای برای خوابیدن و همه با بی احترامی روبرو اند. من خودم در اسلام آباد هستم. امروز با کسی گفتم که من دکان خود را به 1.5 میلیون کلدار میفروشم. او با من گفت که آن را به 30 لک میخرم.
در عین حال منیزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی، و سید زبیر شاه آقا، سیاستمدار پاکستانی و عضو حزب عوامی ملی آن کشور، ویدیویی را در شبکه X از بازداشتگاهی که تعداد زیادی از کودکان را نشان می‌دهد نشر کردند. در آن یک مرد به نمایندگی آنان می‌گوید که از یک شب قبل که به آنجا آورده شدند، برایشان آب و غذا داده نشده است. همچنان کمیته اقدام مشترک برای مهاجران در پاکستان گفته که مهاجران افغان به دلیل ترس از بازداشت قادر به ترک خانه‌های خود نیستند و مواد غذایی خانواده‌ها به صورت در حال تمام شدن است. این کمیته که مجموعه ای از شهروندان پاکستان مدافع حقوق مهاجران در آن کشور است، در شبکه ایکس افزوده که کودکان و والدین به طور هدفمند از هم جدا می شوند و تاکید کرده که باید لیست افراد بازداشت شده فراهم شود تا اعضای خانواده ها بتوانند یکدیگر را پیدا کنند. پیش از این تعداد از مهاجران اخراج شده گفتند که از خانه هایشان بیرون رانده شدند و با آنان اجازه داده نشده تا اموال و دارایی هایشان را با خود انتقال دهند. سازمان حقوق بشری و نهادهای مهاجرتی خواستار رویکرد اصولی در برخورد با مهاجران افغان شدند. با این حال مقامات پاکستانی تاکید دارند که این اقدام بخشی از سیاست امنیت ملی و مدیریت مهاجرت است. از سوی هم رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از عزیز الله مصطفی معاون والی طالبان در ننگرهار گزارش داده که در نشست اضطراری به حمایت از برگشت کنندگان افغان به تاریخ 6 اپریل پس از سفر به تورخم گفته که این مهاجران با اخراج، نقض حقوق مادی و معنوی و بازگشت غیرقانونی مواجهند. در این نشست روی اقدامات فوری در صورت افزایش احتمالی موج بازگشت مهاجران تأکید شده است. حکومت پاکستان در ماه جنوری سال جاری 31 مارس را آخرین مهلت برای ترک آن کشور به افغانهای دارای کارت ECC و فاقد اسناد اقامت تعیین کرده بود.
شنیدید که پاکستان در کمتر از یک هفته گذشته نزدیک به 7000 مهاجر افغان به گونه جبری به افغانستان برگشتانده. در این حال شمار از مهاجران افغان که در پاکستان زندگی می کنند وضعیت خود و دیگر افغانها را رقتبار خواندند. لطیفه شجاعی افسر سابق وزارت داخله و رهبر جنبش زنان نخبه افغانستان یکی از مهاجرین افغان است که در مورد چگونگی اوضاع جاری در اسلام آباد و شهرهای همجواران بر رادیو آزادی معلومات داده.
در مورد وضعیت شهر اسلام آباد بی نهایت وضعیت بسیار بدی هست، از اینکه بسیاری از مهاجرینی که 30 سال 40 سال در این شهر زندگی میکردن دفتن به می تاریخ که 31 مارس وقت داده بود کلگی شهر اسلام آباد پیندی را ترک کردن، یعنی فکر کنین از 100% 80% حد اکثرشی ترک کردن. متاسفانه بعضی از وطندارای ما حتی خرجی یک مار خریدن در خانه ها قفل ایج نمی براین. یعنی حتی از دمو تاریخ حد بس که اینا دلهوره داشتن که خدای نخواسته دیپورت نکنن تا یک مخرج خریدن برای خودشان که هیچ نبراین، هیچ بیرون نشون، هیچ داخل خانه نشون تا کدام کسی نبینه و پلیس راپور نده و اینا رو دیپورت نکنن. و حتی بعضی از افغانایی که خانهشان در کوچه‌های قبلی بوده و پلیس اونا را شناسایی کرده بود در اونجا رفته بودن برای اینکه بازرسی اسنادشان بکنن، حتی اونا کوچ کردن از یک منطقه به یک منطقه دیگه اسلام آباد رفتن. بسیار از مهاجرین ما در تک رفتن، مثل ایبت تابات در او قسمت ها رفتن و متاسفانه حتی در گروپ های مهاجرین صدا انداختن که در اتک بسیار فامیل بردن، در اینه ایبت تابات بسیار فامیل بردن، پلیس بدن خانه اینا میره. حتی ما مهاجرین قسم که در این 30 سال 40 سال هیچ وقت در این مناطق پلیس پشت خانه نمی آمده، ولی حالی کلگه ما وحشت کردیم، چون واقعتش اگه بخوای هیچ افغانی ما ویزه درست نداره. اگر از یک فامیل 7 نفره ببینی یک دانش اگه داشته باشه، بقیش نداره، به خاطر که اینجا بسیار مشکلات مسئله ویزه هست، بسیار مشکلات به سختی ویزه میتن. یعنی تو اول وقتی که میای یک ویزه را اپلای میکنی یک ماه طول میکشه که نتیجه بیه و مطمئنا یک رقم اینا ویزه را سخت کردن که حتما بعد از یک ماه ریجکت میشه، یا اگر ریجکت هم نشه یک ماه ویزه میده. ویزه را که تو یک ماه میگیری بلافاصله یک هفته تر نشد از ویزه دوباره باید اپلای کنی و بی نهایت یک مصرف اضافی است. بسیار افغانای میده یک مشکلات است، به جز مسئله خوراک و پوشاک مسئله امنیت هم که در این وضعیت مردم مهاجر ما سال 2021 از افغانستان فرار کردن برای حفظ جان خودشان آمدن در پاکستان. حالی این پاکستان هم این شرایط بسیار سخت شده برای یک مهاجرین ما. تا جایی که هم که دیدین خبر شدین که حتی مو افغانای ما که 30-40 سال زندگی کردن تصمیم گرفتن برن افغانستان، ولی وسایلش رو ضبط کردن نمیته دولت. خب این چه وضعیت است؟ از یک طرف خب ما مهاجر شدیم، از یک طرف خب نمیمانید که وسایلی که خود ما با پول خود ما خریدیم خود ما مصرف کردیم بمانید که او را بگیریم آدم برده مملکتش. البته یه از شرحال دیگه مهاجرین است، من را به زبان خودم برای شما گفتم. بسیار اوضاع بد است، یعنی هیچ توصیفی نداره. آرامش روانی نداریم، آرامش روحی نداریم. پدر و مادر اکثرشان دچار مشکل فشار پیدا شده، فشارهای عصبی. این تنها فقط من 3 دفعه در یک هفته ما مادرم بردم دکتر، فشار عصبیش بالاست. از بس چرت زده خبرها رو میشنوه. مثلا در یک بلاک هستیم ما چند مهاجر هستیم، همسایه پایینی ما از بس این خبرها رو شنید حال سکت مغزی کده، نصف بدنش فلجه. یک همسایه دیگه منزل دوم است، او دخترش کلن دیوانه شده، یک شب جیغ میزد. گفتم چی شده؟ میگه سر اعصابش تاثیر کده، دختری که پانتون میخونه آنلاین. خب بماند دیگه، ای از درد دلای کل مهاجرینی که فیلحال در پاکستان است، علال خصوص اسلام آباد و پیندی و همی دو شهر نزدیک ایبت آباد و اتک.
لطیفه شجاعی یک تن از مهاجرین افغان در پاکستان بود که در مورد وضعیت خودش و دیگر مهاجرین معلومات میداد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. یک شهروند بریتانیایی که در زندان طالبان به سر می‌برد، زندان را مشابه به جهنم توصیف کرده. در این حال کسانی که تجربه زندان‌های طالبان را دارند نیز نظر مشابه دارند. جزئیات بیشتر سنا کاکر در گزارش به ما می‌دهد.
یک شهروند بریتانیایی که بیشتر از 9 هفته در زندان طالبان به سر می‌برد، فضای زندان آنان را شبیه جهنم توصیف کرده است. به گزارش رسانه‌های بریتانیایی از جمله تلگراف و میل آنلاین که به تاریخ 5 اپریل منتشر شدند، پیتر رینولدز 79 ساله که همراه همسرش باربی به تاریخ اول فوریه بازداشت شده، در یک تماس تلفنی از زندان پلوچرخی کابل نگرانی خود را در مورد وضعیت همسرش که جدا از او زندانی است ابراز کرده است. رسانه تلگراف گزارش داده که این اظهارات را در یک صدای ثبت شده که از سوی خانواده‌اش برای این رسانه ارسال شده بیان کرده است. بر اساس این گزارش ها پیتر گفته که او را همراه با مجرمانی که مرتکب قتل و تجاوز جنسی شده اند در یک سلول قرار دادند و فقط یک وعده غذا در روز به او داده می شود که معمولا نان خشک، نخود همراه با چای سبز است و افزود که به این دلیل وزنش کاهش یافته است. در ادامه به نقل از پیتر رینولز نوشته، زندانبان ها پیوسته فریاد می زنند و مردم را با توته یک پایپ می زنند. این فضای وحشتناک است، نزدیکترین تجربه به جهنم که می توان تصور کرد. خواستیم در مورد این ادعاها از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بپرسیم. او با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما پیش از این گزارش ها مبنی بر آزار و اذیت، شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری در زندان های طالبان را تکذیب کرده است. اما شماری از افرادی که تجربه از زندان های طالبان را دارند میگویند که در این زندان ها شکنجه، لاتوکوب، اعترافات اجباری و فضای وحشتناک وجود دارد. یک زن افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش تجربه زندان خود را با رادیو آزادی چنین در میان گذاشت.
زندان طالب ترس و وحشت خاص خود دارد. سخت شکنجه میکنن. بر ما زندان اینا جهنم شده که هر روزی که او یاد ما میآید، کلمه زندان که یاد ما میآید، او بدبختی ها که همون لحظه ها گذشت یاد ما میآید. و این زندان طالب هیچ وقت از ذهن ما فراموش نمیشه. وحشت و دهشت ها در ذهن ما حک شده و همیشه دامنگیر ما میشه.
شماره از کارشناسان مسائل حقوقی از جمله اختر محمد راسخ نیز میگوید که روند بازداشت، محاکمه و زندانی کردن افراد مختلف در حکومت طالبان غیر رسمی و نقض گسترده حقوق بشر است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تمام حقوق انسانی و یک زندانی مد نظر گرفته نمی شود و هر آن چیزی که آنها می خواهند با زندانی برخورد می کنند. گفته می تانم که طالبان از ادرس مسلکی بودن برای حفاظت از زندانیان و همچنان سروال و قاضی و وکیل مدافع هم آنها ندارند. قوانین بشری مد نظر گرفته نمی شود.
باربی و پیتر رینولز یک زوج بریتانیایی که از 18 سال بدین سو در افغانستان زندگی می کردند، در اول فوریه در ولایت بامیان در حالی که در حال برگشت به خانه بودند توسط طالبان بازداشت شدند. جاناتن رینولز پسر آنان در ویدیویی که برای رادیو آزادی فرستاده و همراه با دخترش در مقابل قصر سفید آن را ثبت کرده، از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته تا برای آزادی والدینش کمک کند. جاناتن رینولز در این ویدیو می گوید:
We are continuously told that they have done nothing wrong.
با ما به تکرار گفته شده که آنها هیچ گناهی ندارند، جرمی را مرتکب نشدند و به زودی رها خواهند شد، اما هنوز در زندانند. حکومت بریتانیا به ما گفته که آنچه در توان دارد برای رهایی والدینم انجام خواهد داد، اما به حیث یک فرد متولد بریتانیا و شهروند داوطلبانه آمریکا اینجا ایستادم و از شما تقاضا می کنم که کمک کنید تا والدینم از زندان بیرون شوند.
وین خاص را پس از آن مطرح کرد که فایده حال یک زن آمریکایی که یک جا با این زوج از سوی طالبان بازداشت شده بود چند روز قبل آزاد شد. او با ابراز تشکر از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای رهاییش گفت که زنان افغان در زندان‌های طالبان از هیچ حقی برخوردار نیستند. هرچند عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان با تاریخ 8 سال گذشته به رادیو آزادی گفت که باربی و پیتر رینولز بر اساس برخی ملاحظات بازداشت شدند و افزوده بود که تلاش می شود تا هر چه زودتر مشکل را حل کرده و آنها را آزاد کنند، اما هنوز اقدامی برای رهایی آنها صورت نگرفته است. گفته نیست که پیش از این شماره از نهادهای حقوق بشری بین المللی و داخلی از جمله یونما گزارش‌های مختلفی از شکنجه و اعترافات اجباری در زندان‌های طالبان منتشر کردند که طالبان هماره آن را تکذیب کرده است. یونما در ماه میزان سال گذشته به نقل از روز اوتنبای و نماینده ویژه سازمان ملل متحد و رئیس این اداره گفته بود که تمام زندانیان حقوق دارند و باید اطمینان حاصل شود که حقوق آنها رعایت می شود.
بیشتر از خبر
شنونده رادیو آزادی هستین. با برگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 4 گذشته دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران دانش آموز بستند. برخی از فعالان آموزش در داخل و بیرون از افغانستان تلاش هایشان را در این زمینه را اندازی کردند. یکی از آنان خوشحال روحی مسئول کمپاین ملی آموزش دختران است که می گوید برای تامین حق آموزش دختران به تلاش های همچنان ادامه خواهد داد. همکارم با آقای روحی مصاحبه کرده و در آغاز از او در مورد کمپاین آموزش دختران پرسیده.
البته این کمپاین تابال طریق جلسات، از طریق گردهمایی ها، از طریق سپیس ها، از طریق چنل های مختلف سوشل میدیا، از طریق اعلامیه ها و از طریق ملاقات های مختلفی که با جمعی جهانی داشته تلاش های خود ادامه داده و کوشش میکنه که این یک دایره ملی که متاسفانه باید بگویم که یک حق است که اصلا در دنیای دیگه در مورد از اصلا کسی تصور شکرده نمیتونه که همچون حق زیر پا شده باشه. ما متاسفانه مردم افغانستان فعلا با خاطر حق میرزمیم که اصلا دنیای دیگه در مورد از تصور نمیکنه. منطقه یک مجبوریت هست و کمپاین ملی آموزش دختران یک قسمت
چی اندازه تاثیرگذار بوده دکتر سید؟
خب اگر بگویم که تاثیرگذار مستقیما روی نتایج حساب کنیم که اگر مکاتب باز میشد خب ما میگفتیم که ما موفق بودیم. متاسفانه در این قسمت امروز ما موفق نشدیم که یک نتیجه 100% است. اما تا جایی که ما میبینیم فشارهایی که باید فشارهای مسالمت آمیزی که به سطح جهانی و به سطح ملی باید ایجاد شود، تا حدی در این فشارها ما موفق بودیم. از خاطر که تا جایی که ما دیدیم که ذهنیت بعضی رهبرای حکومتی فعلی را تا اندازه زیاد ما تانستیم که تغییر بدیم و از اونا وعده های بگیریم در قسمت، دالی که اونا هم در وعده های خود هنوز به حساب موفق نشدن یا وعده های خود هنوز عملی نکردن به هر دلیلی که بوده. در سطح جهانی ما شما میبینیم که تحولات و فشارهایی که آمده نتایج محسوس خود داشته. ما شما میبینیم که فشارها بسیار زیاد شده و هم روزه در سطح جهانی این فشارها دوام داره، اما هنوز به نتیجه قطعی که نتانها نرسیدیم، بلکه حتی متاسفانه از روزی که ما کمپاین را آغاز کردیم ما دیدیم که بعضی فرامین و بعضی قوانین جدیدی که وضع شده متاسفانه هنوز عرصه زندگی اجتماعی را، عرصه زندگی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی را روی خانم ها هنوز تنگتر ساختن.
فکر میکنین مشکل در کجاست؟ شما در تشکیل یک هیئت به کابل هم سفر کرده بودین و با مقامات حکومت طالبان صحبت کردین.
شما میفهمین که یک قسمت از رهبرای تحریک طالبان تقریبا چندین دهه هستند که اونا یا در جبهات جنگ بودن و یا در مدرسه های دینی اونا مصروف بودن و این محیط هایی هستند که اصلا در مورد حقوق زنان، در مورد آموزش دختر اصلا اونجا اونا اصلا از این صحبت نمیشه و اصلا در مورد ازی تصور نمیشه اونجا. یعنی این بعض رهبران محصول همچون یک محیطی هستند و اونا انوز نمیتونن با وجودی که مسئولیت بسیار بزرگی که یعنی اداره یک کشور است، اداره یک دولت است به عهده از اونا آمده مونتا، اونا همین مسئولیت درک نمیکنن که اونا بالاخره باید در قبال حقوق زنا، در قبال حقوق مدنی تمام اتباع کشور اونا مسئولیت خود ادا کنند. انوز این چیز را اونا درک نکردن و اصلا در مورد تصور کردن نمیتونن و انوز ذهنن اونا آماده نیستن متاسفانه. در قسمت البته یک قسمتش، اما با یک تعداد زیادی از رهبرایی که در کابل فعلاً سر کار هستن، ما وقتی که با اونا ملاقاتی داشتیم نظریات اونا نسبتا مثبت بود، اما این مثبت بودن کفایت نمیکنه. با وجودی که اونا وعده های بر ما دادن و با وجودی که اونا خودشان در قسمت ابراز نارضایتی کردن، منتها تا بال ما کدام اقدام عملی از اونا در قسمت ندیدیم. یعنی تنها وعده ها و تنها ابراز نارضایتی و یا ابراز همدردی با ما ای کفایت نمیکنه، بلکه ما منتظر هستیم که اونا در قسمت اقدامات عملی کنن و بالاخره این مشکلی که یک مشکلی که نباید به وجود می آمد که اصلا قابل تصور نیست همچون مشکلی، این مشکل باید به وجود نمی آمد، این مشکل بالاخره باید حل شود.
مردم افغانستان در کل فکر میکنین تا چی حد مسئولیت خود در پیوند به این موضوع ادا کرده؟
اگرچه به هر فرصتی که مساعد شده مردم افغانستان در قسمت آموزش دخترها و در قسمت حقوق زنان اونا صدای خود بلند کردن، یعنی هر فرصتی که مساعد شده. مطمئن شما میبینیم که دو مشکل است، یک مشکلی است که شرایط فعلی در افغانستان شرایط اختناق است و صداهای حتی صداهای مسالمت آمیزی که بخاطر حقوق آموزش دختر بلند میشه، بخاطر حقوق زنان بلند میشه، متاسفانه به شدت سرکوب میشه. ما شاهد همچون سرکوب ها بودیم و طبعا ما میبینیم که در نظام های دیکتاتوری و نظام هایی که به اختناق چی هستن، پالیسی های اختناق در پیش گرفتن، همچون مبارزات سخت میباشن. از طرف دیگه با در نظر داشته همین شرایط ما میبینیم که یک هماهنگی لازم میان مبارزات مختلفی که در سطح مردمی یک قسمت جریان داره، یک هماهنگی لازم هنوز وجود نداره. و البته یکی از تلاشای ما همین خواد بود از کمپاین آموزش ملی دخترها که ما چطور بتانیم که همین مبارزات مختلفی که چی از خارج از کشور است چی در داخل کشور، از خاطر که ما در جریان هستیم.
این قدم های بعدی خواد بود،
این قدم های بعدی خواد بود از خاطر که ما میبینیم با کمپاین ملی آموزش دخترها علمای دین، بزرگان قومی، اعضای جامعه مدنی، فرهنگی، یعنی همگی با ما همکار هستند.
خوشحال روی مسئول کمپاین ملی آموزش دختران بود. فرشتن گاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. این برنامه را با چند پیام از دختران محروم از آموزش به پایان میرسونم.
پیام ها و نظریات شما
یک روز سختی بود که ما با مکتب رفتیم و از در مکتب ما را پس راندن، گفتن که شما تا امر رسانی دوباره به مکتب برنگردین. روز قبل ما از خوشی اشک ریختیم، ما امضا جگر خونی.
از امی افغانستان هستیم، ما بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ قلب ما خون گیریم میکنم.
طالبا که میگفتن ما کار جریان داره، کار جریانی از یک پوره نشد. من خودم صنف نهم هستم، در گذشته بسیار امید داشتم، بسیار آرزو داشتم که من به آرزوهای خود میخواستم برستم، به امید زیاد داشتم، ولی متاسفانه تمام آرزوهای ما را از بین بردن اینا.
میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
سلام، نفیسه هستم. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم، که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم، ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت.
از امی افغانستان هستیم، ما بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ قلب ما خون گیریم میکنم. تو چی وقت؟
محصل سال سوم 15 اقتصادی پانتون بدخشان. ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام ارزو و هواسم از بین رفت. حالا از زمین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم، به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می ده که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این مهمان ما قصه‌های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم من اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم. از 2019 به دین سو و در آل اندیا رادیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از اینکه امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل اندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل حال برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست من تا اون وقت چون نابلد بودم تا که ما آل اندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم یک چانس است، اگر شد شد، اگه نشد دیچ آل مگه نرم ایش هست و اگر وقت برم اداقل ما یک ده فیصد چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردم. تصادف که اونا اشان ضرورت داشتن و کسی که نتاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم. دفعه دیگه یعنی از ما سه امتحان گرفتن، دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پلوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او من برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت ده سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم به اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من او میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل اندیا رادیو گفتی. آل اندیا رادیو را بسیاری از افغان ها هم رایش آشنایی دارن، اما طور که خودت در خانه شنیدی ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل اندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همراهت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل اندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره. که دو تقریبا مو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس است، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزدار شدم، من به خود گفتم این تو وقتم خواب شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک حواس یا یک ارمان در دلم شد که من باید اینجا بیایم. محیط بسیار خوب داره و وقتی که من داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از ارندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو هم راین شروع کرد گپ زدن. وقتی که من به زبان خود شنیدم که و وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار برای آدم خوشایند است وقتی که از کسدگی خودت مشنوی. و راستی من یک احساس آرامش برم دستاد، چون در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا من فکر نمی کردم که من بار اول اونا را دیدیم. و جالب ده است که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکردن تیر شد، وقتی که روز از این رسید که من باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و این رپورت، چون نابلد بودم، ما فکر کردم گفتم اگر ما در مترو برم، گرچه مترو بسیار به سرعت میرساند، ما گفتم اگر در مترو برم نا وقت نشه، بیا که ما یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خو تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا و از اون طرف بر من زنگ آمده میره که خدا برسن، خدا برسن. من میگم در راستم، از تاکی بعد فکر مادرم باز پنچر شد. ده پانزده دقیقه خوب او دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو دگه نفرها رشان نبودم. بسیار استادای کلان پوانتون پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود، گفته بود که این میتانه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خدا میرسانه در راست. رفتم اول بر من چون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم، اول بر من یک گلاس آب داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام. آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان استی و دوجه کار میکنی اقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترها مزدود هستن و زنا و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خودت چی احساس باز رخ میده؟
من فرشته جان راست شو بگویم من خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارهای ما فضل خدا بسیار قوی، همه خوب هستم رای ما و خصوصا بعد از ما بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندی استن و پشتو یاد گرفتن از اونا، از اون جمعیه و اونا مثل شاگردهای ما در این جمعی باشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم. و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که بسیار یعنی اوقدر که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست، من اینا رو ملامت نمیکنم، ولی زمینه چقدر اینا وارش با وجود از این که اقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار برای از یا مساعد است، بخاطر از یا که یا تشویق شوند یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرد. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده می رو بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و اندر جگر خون می شم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار می کردین در بی بی سی بر ما بگوین و یایی که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و می خواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پانزه مالجویت به کابل خوندیم و اصلا ما فکر نمی کردم که ما یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، با ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم با ادبیات دری و هم با ادبیات پشتو و در مکتبم ما صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پانزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم ما نتاقی می کدم امروی خودم یا خود نتاق می ساختم یا خبرم می خوندم. در مکتب هم می قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار میکدم یا علاقه داشتم و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خودا که در لیسه امنی فدایی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که ما دکتر شوم، با وجود از این که ما بسیار مشکل فاکولته را خواندم چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم. همه برادرام مر طرف آروسی کردن رفتن، خواهرام آروسی کردن و مادرم از وقتی صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کرد و بسیار خوبی یعنی با بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص رو و پن تب آسانم نیست خواندنش و بسیار مشکل، مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که ما یک روز در شفاخانه میرم اینمی کنم با مردم خدمت میکنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم بعد از آروسی شوهرم مانی از این شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمم یا سال استاج بود من نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسینفه خودم میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن، متخصص هستن، خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از او در سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو با یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارتلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که در چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درامه نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلند گرفتم. با وجود از این که هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته، کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از قصه مینوشتم. از قصه گویی گفتین، قصه مینوشتین، به این بر میگردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلاتی که مشکلات سی که مادر جانتان داشته، چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت میشدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطبه بخونم. اونا از نام خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طبه انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما، گرچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری ده بخونم، ولی من هیچ انجینری ده انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری ده انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر همشیریم بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیریم همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم، او مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو، وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم اید همه او. و یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، اونام مرا بسیار تشویق میکرد، او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخونم و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد، ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخوندیم، همه تشویق میکردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد، یک برادرم استاد بود در پلوتخنیک، اونام بسیار تشویق میکرد، مگر او در باپالیش میگفت اقتر خود پشار نبیاد، تا صبح میشینی مریض میشه قد پشار نبیاد، او باز در پالی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انال میاییم سر قصه نویسی تان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه در بر می گیره و در بی بی سی هم که من با پروگرام تعلیمی قصن می نوشتم با اینمی سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم، بعد می گه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، به خاطر که باید خود در قالب طفل پرسید، قسمی که اون فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، به همه چیز به اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه خدا باید پس به طفلیتت ببری. و من اولین قصیده که در دی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم، در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهارکار جبل سراج این جایا میرفتیم، امرای اطفال مصاحبه میکردیم و گپ میزدیم. من بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم، اولین قصه ما که جور کردم باز بوده به حساب من، خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیله، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که سای خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه زیاد به شوق می شنیدند. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم دفعه اول که ما این قصه را ساختم. خداوند غریق رحمت کنه نصیر احمد احمدی بهتر ما بود و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمدی سای بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق میکرد و همیشه برای من میگفت اسما قصایت نوشته کو با حساب رادیویی نی قصایت با حساب چاپ کتاب نوشته کو من ایدتش میکنم، ولی پریشانی های روزگار مرا نمون که من قصای ما جور کنم و استاد بزرگوار احمدی سای ببینم و عمر از اونام کوتا بود، بعد از اون مهاجر شدم نتانستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت با نصیحت نبود، حتی کلام ها نصیحت بد می بینند. این امیال ما 50 ساله هستم، اما کسی بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خورد و اطفال خطبان ترشان بد می خورد. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه، قصه باید قسم واضح باشه و رادیوی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیدی است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشه. دیگه با می رفتم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019
از موجود
اوائل 2008.
وقتی که از قصایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تاثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر این قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه‌گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که با ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یکدم در چیز میشدن که کسایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت با پشتو میگفت نکلچه ای ترور یا نخاله قصه‌گویم، باز میدویدن میامدن. و یک قصه ما بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت بیا اینجا ببین، ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم و راستی بسیار لذت بخش بود. زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما و علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم است، دیگه قصه ها یادم رفته. اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجب قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستند در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیزی نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل یک کاغذ سفید هستن، هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شده اونما قسم میشه. از او همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میاد، توان اینم قسم است. و اگر به آرامی گفت بزنی، بی‌پروایی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او تبند آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بروز این دفعه از وطن ما دور شده می ره، بخاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم که هست در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است، ولی اطفال باید تا شبه امرایشان در نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن من هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درس می دادم به خاطر اونا پدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سوخت می گفتم مایندی از این چی خواد شد و درس می دادم هیچ وقت کار نمی شد نمی شدم سرشان همون بود که اولادای من فضل خدا هر سیشان اول نمره بودن هر سیشان با استعداد بودن به خاطر که بسیار رول داره قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی واصل هم اونم قسم میدن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
دل با من یار شدی، دل بر و دل دار شدی، دل بر و دل دار شدی، با کس نمیگم، با کس نمیگم، با کس نمیگم. تو در با من یار شدی، دل بر و دل دار شدی، دل بر و دل دار شدی، با کس نمیگم، با کس نمیگم، با کس نمیگم. بیا بیا دل برکن، بیا بیا دل برکن، یاری سی جان بهترکن، باد فدایت سرکن، با کس نمیگم، با کس نمیگم، با کس نمیگم، با کس نمیگم. شوی، یار ستمگار شوی، گر تو دل آزار شوی، یار ستمگار شوی، یا با سر انکار شوی، یا با سر انکار شوی، گرز ما بیزار شوی، گرز ما بیزار شوی، با کس نمیگم، 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 تو گر با من یار شوی، تو گر با من یار شوی، دل بر و دل دار شوی، با کس نمیگم، با کس نمیگم، با کس نمیگم، بیا بیا دل برکه، بیا بیا دل برکه، یار ز جان بهترکه، با فدایت سرکه، با کس نمیگم، با کس نمیگم، با کس نمیگم، با کس نمیگم، با کس نمیگم.